ساعت 19 این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 29 آبان 1396 برابر با 20 نوامبر 2017 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. امیدوارم که فرصت این رو داشته باشید که تا پایان این مجله همراه ما باشید. اما پیش از هر چیز مهرداد میردامادی نگاهی دارد به چند خبر.
با درود به شما شنونده گرامی. ده ها برنده جایزه نوبل در نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل خواستار آزادی احمدرضا جلالی شدند. آقای جلالی، پزشک پژوهشگر ساکن سوئد، در ایران به اعدام محکوم شده است. نامه ارسالی به غلامعلی خوشرو، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل را ریچارد رابرتس، زیستشناس و بیوشیمیست بریتانیایی، برنده جایزه نوبل پزشکی در سال 1993 نوشته است و 74 برنده جایزه نوبل در رشته‌های مختلف از شیمی و پزشکی تا اقتصاد و صلح آن را امضا کردند. احمدرضا جلالی، متخصص مقابله با بحران در مواردی مانند بلایای طبیعی، حملات تروریستی، رادیواکتیو، شیمیایی و بیولوژیکی است و در 8 سال گذشته در دانشگاه کارلینسکا در سوئد مشغول پژوهش در این زمینه ها بوده است. وی اوائل سال گذشته برای شرکت در همایشی به دعوت دولت ایران به تهران سفر کرد و همان موقع بازداشت و به اتهام انتقال اطلاعات حساس به اسرائیل به اعدام محکوم شد. آقای جلالی این اتهامات را به طور کلی رد کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در واکنش به بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب، این بیانیه را بیانیه سراسر دروغ و تحریف نامید که به گفته او با فشار عربستان سعودی تصویب شده است. بهرام قاسمی از عربستان سعودی خواست برای نتیجه بخش بودن این گونه بیانیه ها به جنگ در یمن و سیاست فشار بر دولت‌های لبنان، قطر و کل کشورهای منطقه و به لشکرکشی در بحرین خاتمه دهد. پایان نقل قول. نشست اضطراری وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره که به درخواست عربستان سعودی برگزار شده بود، روز یکشنبه اقدامات ایران در منطقه را تجاوزکارانه خواند و از کشورهای عضو خواست برای برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت در مورد تهدیدهای منطقه ایران تلاش کنند. عربستان سعودی ایران را به مداخله در مسائل کشورهای منطقه متهم می کند، اتهامی که پیوسته ایران آن را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، شخصا در عملیات آزادسازی شهر بوکمال در سوریه حضور داشته است. بر اساس این گزارش، عملیات آزادسازی بوکمال با مشارکت یگانهای عملیاتی لشکر فاطمیون، مستشاران نظامی سپاه، تیپهای حیدریون و زینبیون انجام گرفته و قاسم سلیمانی شخصا فرماندهی این عملیات را بر عهده داشته است. این خبر تاکنون از سوی منابع مستقل تایید نشده. لشکرهای فاطمیون، زینبیون و حیدریون از شیعیان افغانی، پاکستانی و عراقی تشکیل شده و وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران. شبکه تلویزیونی المیادین نزدیک به حزب الله لبنان نیز روز یکشنبه تصاویری از حضور قاسم سلیمانی در شهر تازه آزاد شده بوکمال در سوریه پخش کرد. بوکمال آخرین دژ نظامی گروه حکومت اسلامی در سوریه بود. به گزارش آسوشیتد پرس، نیروهای داعش در سوریه اکنون تنها چند نوار بیابانی و منطقه‌ای محاصره شده در اطراف دمشق را در اختیار دارند و حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، خبر داده است که مجتبی ذوالنور، نماینده قم در مجلس و عضو جبهه پایداری، شامگاه پنجشنبه 25 آبان با مهدی کروبی از رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دیدار کرده است.
متشکرم. مهرداد میردامادی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. شما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در کانال تلگرام ما هم میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. اما ببینیم که در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. آیت الله خامنه ای میگوید از کارهای انجام شده برای زلزله زدگان قانع نشده. همزمان معاون پیگیری های ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی از معاون اول رئیس جمهوری انتقاد کرد.
این نمک پاشیدن بر دو تا زخم بود، هم زخم زلزله و دفاع از مسکن مصر و هم زخم دفاع از احمدی نژاد، که باعث شد که اصولگرایان ناراضی از احمدی نژاد هم حتی به آقای وحید حمله بکنن.
وزیر انرژی اسرائیل میگوید کشورش با بسیاری از دولت‌های عرب و مسلمان تماس محرمانه داشته. این نخستین اظهارات علنی یک مقام رسمی اسرائیل در خصوص تماس محرمانه این کشور با عربستان سعودی است.
پس اصلی که وجود داره مسئله حزب الله است. عربستان سعودی در پی این هست که حزب الله رو از صحنه سیاسی لبنان به این صورتی که هست بیرون بکنه، لااقل حزب الله رو خلع سلاح بکنه.
روسیه میگوید مخالفان سوری را از پافشاری بر کنارگیری بشار اسد منصرف میکند. گزارشی داریم در این باره. ده‌ها برنده جایزه نوبل در رشته‌های مختلف در نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل خواستار آزادی احمدرضا جلالی محکوم به اعدام شدند. گفتگویی داریم با همسر آقای جلالی.
ما درخواست تجدید نظر کردیم، پروندهش رفته دیوان عالی کشور ولی هنوز نگفتن کدوم شعبه هست و هیچ اطلاع خاصی نداریم. هنوز رو پروندهش هیچ اعمال نظری نشده.
سومین دور گفتگوهای سطح بالای ایران و اتحادیه اروپا روز دوشنبه در تهران برگزار شد. در گفتگو با یک کارشناس مسائل بین‌الملل نگاهی داریم به اهمیت این گفتگوها. نگاهی می‌کنیم به بازی‌های امروز فوتبال لیگ برتر و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله است. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که بیش از یک هفته از زمین لرزه قدرتمند مناطق غربی ایران گذشته، هنوز کمک‌های ابتدایی به دست بسیاری از مردم مصیبت دیده نرسیده و انتقادها از همه سو در این زمینه ادامه دارد. تا حدی که حتی رهبر جمهوری اسلامی هم در سفر روز دوشنبه 29 آبان به این مناطق تاکید کرده که به این حد از تلاش‌ها قانع نیست. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در پی وقوع زلزله در غرب ایران و بازدید مسئولان مختلف از این منطقه، سرانجام رهبر جمهوری اسلامی صبح روز دوشنبه 29 آبان مصادف با هشتمین روز پس از این رخداد به سرپل ذهاب رفت و در جمع مردم داغدار و مصیبت زده این شهر به سخنرانی پرداخت. به گزارش ایرنا، آیت الله خامنه ای ضمن تقدیر از تلاشایی که تاکنون برای کمک به زلزله زدگان صورت گرفته، در این حال تاکید کرد به این حد از تلاش ها قانع نیست و خواستار آن شد که مسئولان بخش های مختلف تلاش و مجاهدت خود را مضاعف کنند.
مسئولین هم در به خصوص در بعضی از بخش ها در این حادثه خوش درخشیدند، کار کردند، تلاش کردند. البته بنده قانع نیستم. بنده معتقدم مسئولین بخش های مختلف بایستی مجاهدت خودشون رو و تلاش خودشون رو مضاعف کنن.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که همچنان انتقادها به سوء مدیریت در کمک رسانی به زلزله زدگان ادامه دارد. در تازه ترین مورد از این انتقادها، امیر خجسته نماینده همدان در مجلس روز جمعه در بازدید از مناطق زلزله زده گفته بود ستاد مدیریت بحران کشور بحرانی شده و موضوع رسیدگی به زلزله زدگان از دست آن خارج شده است. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره سرقت از خانه‌های زلزله زدگان و سرقت از برخی از کمک‌های اهدایی هم منتشر شده بود. از جمله مجتبی صفایی نایب رئیس اتاق اصناف کرمانشاه از کشف یک نیسان چادر اهدایی به مناطق زلزله زده در یک خانه خبر داده و خبرگزاری ایلنا نیز از فروش برخی از اقلام اهدایی مردم به زلزله زدگان در بازار سیاه خبر داده بود. در روزهای گذشته همچنین گزارش‌هایی درباره کمبود چادر، پتو، وسایل گرمایشی، غذا، آب و دیگر نیازهای زلزله زدگان منتشر شده بود و شماری از نمایندگان مجلس نیز از ضعف شدید در امدادرسانی انتقاد کرده بودند. در این میان حتی تعداد کشته شدگان این واقعه نیز دقیق اعلام نشده و آمار 437 کشته و بیش از 10,000 مصدوم به دلیل آنکه تعدادی از قربانیان بدون گواهی دفن به خاک سپرده شده اند نمیتواند دقیق باشد. از سوی دیگر مسئله عدم استحکام ساختمان‌های مسکن مهر و مشاجرات لفظی منتقدان و موافقان آن نیز همچنان ادامه دارد. بر اساس فیلم و فایل صوتی منتشر شده در وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، وحید حقانیان معاون پیگیری‌های ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی از به گفته او برخورد سیاسی و شلوغ‌کاری مقامات دولت حسن روحانی درباره آسیب‌پذیری پروژه‌های مسکن مهر در زمین لرزه کرمانشاه انتقاد کرد. وی در سفر به مناطق زلزله زده این گونه اظهار نظر کرد که سازه‌های مسکن مهر اشکالی ندارد و افزود:
سیاسیش کردن، زود شروع کردن از مسکن مهر، خدا لعنت کنه معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری، اولین تخم لق سیاسی رو ایشون گذاشت و زود اعلام کرد تو جلسه اقتصاد مقاومتی که آقا مسکن مهر مثلا چه ربطی داره، مردم گرفتاری دارن، حالا تو شروع کردی از مسکن مهر.
البته وحید حقانیان روز بعد به دنبال انتقادها از این گفته‌هایش مجبور شد موضعی معتدل‌تر در پیش بگیرد.
روز گذشته در شهر قصر شیرین بودیم، برای بررسی مسائل رفته بودیم در جمع برادرای جهادگر، نکته‌ای رو گفتم در از ظاهر به معامل اول محترم دولت برخورده، من قصد توهین و یا جسارت به ایشون و یا دولت محترم نداشتم.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در تشریح آنچه منجر به عذرخواهی وحید حقانیان شد به رادیو فردا میگوید:
صحبت‌های آقای وحید، اون چیزی که بیشتر از همه مشکل ساز شد دفاع ایشون از مسکن مهر بود و این دفاع در افکار عمومی دفاع دولت احمدی نژاد هم تلقی می‌شد. حالا این نمک پاشیدن بر دو تا زخم بود، هم زخم زلزله و دفاع از مسکن مهر و هم زخم دفاع از احمدی نژاد که باعث شد که اصولگرایان ناراضی از احمدی نژاد هم حتی به آقای وحید حمله بکنن و مورد نقد قرار بدن و این نشون می‌داد که به هر حال چقدر در ایران ما مشکلات سیاسی پشت صحنه داریم که در این بزنگاه ها اختلافات به روی صحنه میاد، جدا از شکاف مهمی که بین ساختار قدرت و مردم وجود داره و در زلزله خودش رو به صورت بی‌اعتمادی عمومی نشون داد، مخصوصا به بخشایی که به جناح انتصابی و ولایی حکومت منتسب تر هستند.
پس از انتشار تصاویری از تخریب ساختمان‌های مسکن مهر در زمین لرزه کرمانشاه، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی روز دوشنبه 22 آبان ماه اعلام کرده بود که بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر است. پس از وی نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 23 آبان در جمع تعدادی از مردم زلزله زده با اشاره به نمونه‌هایی از ساختمان‌های مسکن مهر و مقایسه‌شان با ساختمان‌های دیگر گفت:
اینجا ما همه باید دقت کنیم که برخی از این ساختمان‌هایی که از عمرش هم خیلی نگذشته، برخیش هم دولتی درست شده، چرا اینجور شده؟ به چه دلیل؟ ما الان می‌بینیم یه ساختمان اینجاست، یه ساختمان اون طرفه، کنار همه. اون ساختمانی که به هر حال به صورت دولتی درست شده یا تعاونی درست شده الان این حالت داره، اون ساختمانی که مردم خودشون درست کردن با دست خودشون در برابر همین زلزله سالم مونده، معلومه پس اشکالاتی وجود داره. این اشکالات از طریق کیا هست؟ نظار ما ایراد دارن، مهندسین ما مشکل دارن، اونهایی که مسئول شدن برای ساخت ساختمان، اینا مسائلی است که ما دنبال خواهیم کرد، باید دنبال بکنیم، باید مقصرین رو پیدا کنیم.
زمین لرزه 7.3 ریشتری کرمانشاه که مناطقی گسترده از ایران و غرب آسیا را لرزاند، به عنوان مرگبارترین زمین لرزه جهان در سال جاری میلادی شناخته شده است.
گزارش شاهین بشیری را میشنیدیم. شما هم اگر در مورد وضعیت کمک به زلزله زدگان نظری دارید، میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید و برامون پیام صوتی بفرستید. از دو راه 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. یک راه دیگه هم راه تلگرام هست، @فرداگرام شناسه ماست در تلگرام. در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن و اظهار نظر کردن.
آخوندهای ایران، خواهش میکنم تا ایران ویران نشده دست از قدرت بردارید. از روزی که شما اومده ایران روز خوش به خودش ندیده. جوانهای ایرانی رو بردید توی جبهه ها کشتید. جوانهای ایرانی آواره کشورهای خارج شدن، در به در شدن. حالا خشکسالی و زلزله هم هستش. دست از ایران بردارید.
آقا در مورد مدیریت جهادی که اینقدر بهش میبالند و اینقدر بهش مینازند، ما چند جا مدیریت جهادی داشتیم. یکی از اون جاها همین مسکن مهر بود، شهرداری تهران، فوتبال لیگ ایران که دست سپاه افتاده، مدیریت جهادی رو دیدیم. آقا مسکن مهر گل سرسبد مدیریت جهادی بود. چی بر سر مردم؟ والا نیاز به زلزله نیست، بیاین توی شهرهای کوچیک ببینید مسکن مهر همینجوری داره رو سر مردم خراب میشه. طبقه پایین نشستیم، از بالا آب میرزه رو سرم، فاضل آب میرزه رو سرم. یه حرف خصوصی آدم با خانوادش نمیتونه بزنه، همسایه بغلیت میشنوه، همسایه بالاییت میشنوه. چی بر سر ما اومد خدا؟
این آقای نوزی وزرا، آقای رئیس جمهور، آقای معاون رئیس جمهور، آقای اینه که در رأس قدرتی، شما 38 سال برای مردم چه قدمی برداشتید؟ با این همه درآمده نفت، گاز، بسیار منابع زیرزمینی، زغال سنگ، غیر زغال سنگ، منابع آهن، طلا، هر چی که داریم، با این منابع ایران شما چیکار کردید؟ چه قدمی برای مردم برداشتید؟ اون از خانه به اصطلاح ساختنتون، مسکن مهرتون، اون از اون محبتایی که به مردم میکنید، چه محبتی به مردم کردی شما توی 38 سال؟ 39 سال چه قدمی برداشتید؟ تو رو خدا اون دینی که شما میبرید، اون دینی که شما میپرستید و دینی آینی که شما دارید، بگید یه قدمی که برای مردم برشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز یک شنبه 28 آبان ماه، وزیر انرژی اسرائیل در گفتگو با رادیوی ارتش اسرائیل در پاسخ به پرسش‌های درباره تماس این کشور با عربستان سعودی تایید کرد که کشورش با دولت‌های مسلمان و عرب بسیاری به خواست خود آنها در تماس محرمان است. رویترز این گفته وزیر اسرائیلی را اولین اعلام رسمی در این خصوص می‌داند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
یووال شتاینیتس، وزیر انرژی اسرائیل، در مصاحبه با رادیوی ارتش اسرائیل گفته است که کشورش با بسیاری از دولت‌های عرب و مسلمان تماس محرمانه داشته است. او با عنوان اینکه اسرائیل از این تماس‌ها شرمگین نیست، تصریح کرده که محرمانه نگاه داشتن این تماس‌ها به خواست طرف‌های مقابل بوده و در ادامه افزوده است که کشورش به این خواست احترام می‌گذارد. حال به گفته او این کشور چه عربستان سعودی باشد و چه دولت‌های عرب و مسلمان دیگر. چند روز پیش از این ژنرال گادی آیزنکات، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در مصاحبه با یک وبسایت عربستان سعودی گفته بود که کشورش آماده ی تبادل تجربه با کشورهای میانه‌روی عرب و تبادل اطلاعات امنیتی برای مقابله با ایران است. او در همان حال تصریح کرده بود که اسرائیل آماده ی همکاری اطلاعاتی با عربستان سعودی در مورد ایران است. با این وصف، خبرگزاری رویترز روز یک شنبه سخنان آقای شتاینیتس، وزیر انرژی اسرائیل را نخستین اظهارات علنی یک مقام رسمی در خصوص تماس‌های محرمانه اسرائیل با سعودی‌ها توصیف کرده است. علی سعدزاده، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان، به رادیو فردا میگوید
آقای شتاینیتس آدم بسیار بسیار مهمی است در کابینه اسرائیل. ایشون 6 سال وزیر روابط بین المللی بوده، در کمیسیون سازمان امنیت اسرائیل حضور داره، بعد در کمیسیون نظامی اسرائیل و آمریکا حضور داره و قبلا وزیر دارایی بوده. آدم بسیار بسیار مهمیه و ایشون حالا که بعد از فرمانده کل ارتش اسرائیل که چند روز قبل در یک مصاحبه با یکی از رسانه‌های عربستان سعودی مسئله رو مطرح کرد، نشون میده که یک استراتژی هست در اسرائیل که این مسائل رو به صورت علنی مطرح بکنن. و ایشون هم، آقای شتاینیتس هم گفته این ما نیستیم که باید دیگه خجالت بکشیم و شرم داشته باشیم، ولی در این حال به خواسته‌های طرف عربیمون احترام میگذاریم و تا به حال مخفی کردیم، ولی ظاهرا اسرائیل رفته پای این که این مسائل رو علنی بکنه.
از 2 سال پیش پس از اعدام شیخ نمر باقرال نمر، روحانی شیعه سعودی، و حمله گروهی از نیروهای بسیجی به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد، مناسبات ایران و عربستان به شدت تیره شد. در هفته‌های اخیر نیز بسیاری از دولت مردان اسرائیل از اشتراک نظر با برخی دولت‌های عربی بر سر آنچه که آنها نگرانی مشترک ایران نامیده اند اظهار نظرهای مختلفی مطرح کردند. علی سعدزاده درباره علت اصلی این نگرانی‌ها و زمینه‌های افزایش آن می‌گوید:
ترس اصلی که وجود داره مسئله حزب الله است. مسئله این است که عربستان سعودی در پی این هست که حزب الله رو از صحنه سیاسی لبنان به این صورتی که هست بیرون بکنه، لااقل حزب الله رو خلع سلاح بکنه، و این منفعت مشترک اسرائیل و عربستان سعودی هست، خلع سلاح حزب الله. و این رو وزیر امور خارجه عربستان چند بار اعلام کرده و طبیعتاً اسرائیل هم این رو میخواد که حزب الله باید خلع سلاح بشه، و اگر حزب الله خلع سلاح بشه وزنه شیعیان در درون سیاست لبنان پایین خواهد آمد و عربستان میتونه در سیاستی که نسبت به لبنان داره به اصطلاح به موفقیت برسه. ولی من فکر نمی کنم که حزب الله به این سادگی تسلیم به خلع سلاح بشه یا ایران اجازه بده حزب الله رو خلع سلاح بکنن. مسئله خلع سلاح کردن حزب الله است و تحویل دادن اسلحه های حزب الله به ارتش لبنان هست.
حدود دو هفته پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی در اندیشکده مطالعات بریتانیا گفته بود دیدگاه بسیاری از دولت‌های میانه‌روی عرب با کشور اسرائیل درباره به گفته او ستیزجویی ایران مشترک است. اما به گفته آقای نتانیاهو این دولت‌ها تا به حال این نظرات خود را پشت درهای بسته بیان می‌کردند و حال می‌خواهند که اسرائیل این مواضع را بیان کند. مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل در شهر هرسلیای اسرائیل میگوید:
به نظر میاد که دولت اسرائیل میخواد نشون بده که در منطقه داره از انزوا خارج میشه و داره یک ائتلافی به وجود میاره علیه نظام جمهوری اسلامی در منطقه و سیاستهاش. دوما به خاطر دلایل داخلی، چون کسایی هستن در اسرائیل که میگفتن که بدون صلح با فلسطین ما نمیتونیم روابط با کشورهای منطقه‌ای برقرار کنیم، ولی الان آقای نتانیاهو داره میگه نه، ما با فلسطینی‌ها صلح نکردیم و همینطور که میبینید ما با کشورهای عرب مختلف در منطقه روابط داریم و اینا مهم هستن برای دولت کنونی اسرائیل. بزرگترین منافع مشترک و چیزی که باعث انگیزه این ارتباطات رو افزایش داده، افزایش حضور نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته سپاه پاسداران در منطقه هستش که الان میبینیم که بعد از نابودی داعش الان داره مرز بین سوریه و عراق داره به همدیگه وصل میشه و یک جاده زمینی از ایران تا سوریه داره به وجود میاد و این مسئله نگران کننده هستش هم برای دولت اسرائیل هم برای عربستان سعودی به علاوه برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران.
فاشگویی وزیر انرژی اسرائیل از تماس مخفیانه با عربستان سعودی در حال صورت میگیرد که همزمان روز یکشنبه 28 آبان وزیران خارجه اتحادیه عرب در پایان یک نشست اضطراری در قاهره در بیانیه‌ای بر تشکیل جبهه‌ای متحد برای مقابله با آنچه مداخله‌های ایران نامیده اند تاکید کردند.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یکمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهار شنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
ساعت 19:23 دقیقه است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. روسیه، ترکیه و ایران که این روزها مذاکرات فشرده‌ای با محوریت سوریه دارند میگویند که این همکاری سه‌جانبه تأثیر چشمگیری بر کاهش خشونت‌ها در سوریه داشته است. این سه کشور اکنون تمرکز بر تسریع روند سیاسی حل این بحران را ضروری می‌دانند. روسیه همزمان در تلاش است با عربستان سعودی پیرامون بحران سوریه به توافق برسد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، طی سفر به ریاض با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و دیگر مقامات بلندپایه این کشور درباره آخرین تحولات سوریه تبادل نظر کرد. همزمان الکسی بارادافکین دیگر دیپلمات ارشد روس در مصاحبه با روزنامه ایزویستی گفت روسیه اپوزیسیون سوریه را فرا می‌خواند از پافشاری بر کنارگیری بشار اسد از قدرت منصرف شوند و از عربستان سعودی انتظار دارد با اعمال نفوذ بر مخالفان اسد به حل سیاسی این بحران کمک کند. میخائیل ماگید، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همچنان مانع حل بحران سوریه است.
Тот, кто победит в Сирии, победит везде, потому что Сирия это Ближний Восток, это ключевая точка.
کسی که در سوریه پیروز می‌شود، همه جا برنده است. زیرا سوریه نقطه کلیدی خاورمیانه است. روسیه معتقد است باید حرف اول را بزند و ایران نیز سهم خود را می‌خواهد. از سوی دیگر عربستان سعودی و اسرائیل برای مقابله با ایران در سوریه متحد می‌شوند و برای روسیه بسیار مهم است از سناریویی که ناچار باشد در یک درگیری نظامی از ایران حمایت کند جلوگیری شود. روسیه از ضعف آمریکا در خاورمیانه استفاده می‌کند تا عربستان سعودی را وادارد به منافع مسکو در منطقه توجه کند.
ریاض چهارشنبه میزبان 30 گروه مخالف بشار اسد است و هدف از این گرد همایی 3 روزه تشکیل هیئت واحد برای مذاکرات است که هفته آینده در ژنو تحت نظارت سازمان ملل متحد از سر گرفته می شود. همان روز 22 نوامبر 1 آذر ماه در سوچی سران روسیه، ترکیه و ایران برای بررسی اوضاع سوریه گرد هم می آیند. یکشنبه وزیران خارجه 3 کشور دیدار کردند. دوشنبه یوری اوشاکوف، مشاور رئیس جمهور روسیه، گفت مسکو در تلاش است تمام بازیکنان با نفوذ بحران سوریه را ترغیب کند برای پایان این بحران بکشند. و افزود همزمان روسیه با برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه هدف ایجاد شرایط تعامل و مصالحه برای طرفهای سوری را دنبال میکند. از مهمترین چالش ها در تدارکات این نشست انصراف برخی گروه های با نفوذ اپوزیسیون سوری از شرکت در آن و همچنین مخالفات ترکیه با دعوت برخی احزاب کرد است. در این حال یک شنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در پی دیدار با همتایان خود از ترکیه و ایران اعلام کرد سه کشور بر سر تمام مسائل عمده به توافق رسیدند. آنتون مرداسوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید توافق‌های روسیه، ترکیه و ایران آغازگر مرحله جدید در بحران سوریه است و نه راه حل این بحران.
Есть о чём говорить. Другой вопрос, насколько все вот эти вот договорённости будут
محورهای مورد بحث متعدد است، اما نمی‌دانیم آیا توافق‌هایی که قرار است حاصل شود اجرا خواهد شد یا نه. پیمان روسیه با ترکیه در سوریه بسیار ناپایدار است، زیرا تنها هدف آنکارا تضعیف کردهاست و این تحول سازگار با منافع روسیه نیست. با پافشاری تهران بر احیای کنترل بشار اسد بر کل سوریه در حالی که مسکو خواهان پایان هرچه سریع‌تر مرحله نظامی است، اختلاف بین این دو شریک نیز رو به افزایش است. ایران همچنین در صدد است حضور نظامی خود را در سوریه حفظ کند و این موضوع نه تنها موجب اعتراض آمریکا و اسرائیل شده که باعث ناخشنودی مسکو است. در شرایط تشدید رقابت‌های خارجی، تجزیه عملی سوریه و نارضایتی گسترده داخلی، این احتمال بسیار قوی است که اوضاع خلاف سناریویی پیش خواهد رفت که روسیه، ترکیه و ایران برای سوریه
چیدند.
روسیه، ایران و ترکیه از آغاز سال جاری میلادی در استانه پایتخت قزاقستان 7 دور مذاکره برگزار کردند که از مهمترین نتایج آن ایجاد 4 منطقه کاهش تنش در سوریه است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هفته گذشته میزبان همتای ترکش بود و پیش از آن نیز با همتای ایرانی خود در تهران درباره سوریه گفتگو کرد. آن نرایسک، رادیو فردا.
ساعت 19:28 دقیقه است. به نیمه دوم مجله شامگاهی نزدیک میشیم. اجازه بدید که نگاهی داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. با خودداری رابرت موگابه، رئیس جمهوری زیمبابوه، از استعفا، حزب حاکم این کشور روند استیضاح او را آغاز کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب را بیانیه سراسر دروغ و تحریف نامید که با فشار عربستان سعودی تصویب شده است. اتحادیه عرب در نشست اضطراری خود که روز یکشنبه به درخواست عربستان برگزار شد از کشورهای عضو خواست برای برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت در مورد تهدیدهای منطقه ایران تلاش کند. دها برنده جایزه نوبل در نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل خواستار آزادی دکتر احمد رضا جلالی شدند. آقای جلالی پزشک پژوهشگر ساکن سوئد در ایران به اعدام محکوم شده است. چند نماینده مجلس شورای اسلامی دیدار مشتبه زلنور نماینده اصولگرای قم با مهدی کروبی را تایید کردند. این دیدار شامگاه پنجشنبه گذشته انجام شد. و در پی تمدید نشدن مجوز فعالیت دفتر نمایندگی سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن، نخست وزیر اسرائیل از این اقدام آمریکا قدردانی کرد. اما سومین دور گفتگوهای سطح بالای ایران و اتحادیه اروپا روز دوشنبه در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ریاست این دور از گفتگوها را عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، و هلگا اشمید، دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا بر عهده دارند. نماینده ویژه حقوق بشر، مدیر کل توسعه همکاری‌های بین‌المللی و مدیر کل انرژی اتحادیه اروپایی اعضای تیم مذاکره کننده اتحادیه اروپایی در این گفتگوها هستند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا در مورد اهمیت سومین دوره از گفتگوی میان ایران و اتحادیه اروپا پرسیده است. حبیب حسینی فرد:
بعد از برجام ترتیب این دیدارها و مذاکرات چیده شده و این هم سومین دیداره. یه بخشیش برمیگرده به همون تدابیر و تمهیدات مربوط به اجرای بهتر برجام و برخی از قول قرارهایی که به ایران در زمینه تأمین یا تقویت امنیت هسته‌ای داده شده، پروژه‌هایی رو در این رابطه دارن اجرا میکنند، آموزش کادرهای هسته‌ای ایران یا مثلا ایمنی بیشتری که در تأسیسات هسته‌ای قرار به کار گرفته بشه. در کنار اینها خب اون چیزی که یه مقدار در حاشیه میمونه و مقامات ایران معمولا بهش اشاره میکنن، مذاکرات در همه سطوح از تجاری و اقتصادی و فرهنگی و انرژی و آموزش عالی گرفته تا به خصوص مسئله حقوق بشر. میدونم که یه بخشی از این صحبت ها که بخصوص خانم موگرینی هم روش تاکید داره و در اون سفر قبلیش هم در تهران بهش اشاره کرده، ایجاد اون دفتر اتحادیه اروپا در تهرانه که خب یه بخشی از وظایفش هم پیگیری مسائل مربوط به حقوق بشره که خب دعوای خیلی اساسی در ایران سرش درگیر هستش.
و فکر میکنید ادامه این مذاکرات ممکنه که منجر بشه به تشکیل دفتر اتحادیه اروپا در تهران، یا همچنان تشکیل این دفتر محل مناقشه خواهد؟
به نظر میاد که خب محل مناقشه است، یعنی که دولت قول داده که مسئله دفتر رو دنبال بکنه، یه مقدار با انصاف برخورد میکنه و به خصوص میدونه که اگر این مسائل حقوق بشری در مناسبات با اتحادیه اروپا خوب پیش نره، احرام‌های نسبتاً سنگینی هست برای فشار بر ایران. و میدونیم به همین اخیراً هم آقای اسحاق جهانگیری در دیدار با رئیس هیئت 70 نفره‌ای که از اتحادیه اروپا چند روز پیش رفته بودن تهران اشاره کرده که ما این دفتر رو با نگاه مثبت بهش برخورد میکنیم. و مقامات وزارت خارجه حتی موافقت کردن که دو نفر از کادر دیپلماتیک اتحادیه اروپا بیاد و فعلا در سفارتخونه های اون کشوری که ریاست دوره اتحادیه اروپا رو به عهده داره اونجا فعالیت رو ادامه بدن تا دفتر گشایش پیدا بکنه. همه اینها هستش، ولی خب با توجه به مخالفت های سنگینی که اون جناح اصولگرا داره میکنه و عمدتاً به قوه قضاییه که این میتونه دخالت در امور کشور و محملی برای ایجاد فشار در زمینه مسائل حقوق بشری باشه، دعوا جریان داره و اخیراً صحبت سر اینه که نهایتاً اونطور که آقای بهرام قاسمی عنوان کرده سخنگوی وزارت خارجه، مسئله قراره که در شورای عالی امنیت ملی دنبال بشه و اونجا تصمیم گیری بشه سرش، که طبیعتا میشه گفت که یا با یک سری ملاحظات و محدودیت هایی برای این دفتر اجازه گشایشش رو خواهند داد یا کلا منتفی خواهد شد.
آقای حسینی فرد، برگزاری این نشست در ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید اتحادیه اروپا در برقراری تعادل میان ایران، آمریکا و حفظ برجام کدوم سمت رو بیشتر حمایت خواهد کرد؟
باید این دیگه خب خانم موگرینی و اون کادر مثلا کمیسیون اروپا که زیاد مستقل از کل 27 کشور اتحادیه اروپا نیستن، تا حالا روی اینی که برجام اصولا ربطی به این مناقشات و مسائلی که آمریکا مطرح میکنه نداره، باید مسئله موشکی ایران، سیاست منطقه ایش رو در جای دیگری به ارزیابی و نقد گرفت و برجام باید مسئول بمونه، ولی هیچ ضمانتی نیست که این سیاست و این حرف و مواضع بتونن ادامه پیدا بکنن و محکم بر جا بمونن. در نظر بگیریم که فرانسه به عنوان یکی از اعضای قدر اتحادیه اروپا الان سیاست متفاوتی رو داره دنبال میکنه. آقای مکرون اعلام کرده که میشه برجام رو یه مقدار تکمیل کرد اونطور که آمریکایی‌ها میخوان در مورد محدودیتی که برجام گذاشته شده که ایران بعد از یک مدت معین اون محدودیت ها براش رفت میشه و میتونه برنامه هسته‌ایش رو به صورت عادی ادامه بده. ایراد دارن و مکرون ترامپ رو تایید کرده که باید این محدودیت همچنان حفظ بشه. راجع به مسائل مشترک ایران، مسائل سیاست منطقه ایش، اینه که خب صرفا هم فرانسه نیست، یعنی برخی از کشورهای دیگه اتحادیه اروپا هم همچین موضعی رو دارن میگیرن، چه در اینه که منافعشون ایجاب میکنه که با آمریکایی‌ها هماهنگ باشن و چه در هماهنگی که با کشورهای منطقه دارن از جمله عربستان و اسرائیل. اینها میتونه این موضع واحدی رو که تا حالا داشته اتحادیه اروپا یه مقداری اصلا متاثر بکنه و اون ادامه سیاست خانم مگرینی و حرفایی که تا به امروز زده شده رو با مشکلاتی روبرو بکنه. در مجموع میشه گفت که بازم توپ شاید تو زمین ایران میره که برخی از این سیاست‌های منطقه ایش به خصوص راجب اسرائیل، به خصوص راجب برنامه موشکیش و نوع حضورش امنیتی و نظامیش در منطقه نیازمند تجدید نظر باشه.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد سومین دور گفتگوهای سطح بالای ایران و اتحادیه اروپا که روز دوشنبه در تهران برگزار شد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
ده ها برنده جایزه نوبل در رشته های مختلف در نامه به نمایندگی ایران در سازمان ملل خواستار آزادی احمد رضا جلالی شدند. آقای جلالی پژوهشگر ساکن سوئد در ایران به اعدام محکوم شده. درباره این نامه بابک غفوری آذر از رادیو فردا با ویدا مهرانیا همسر آقای جلالی که ساکن سوئد است گفتگو کرده و نخست از او درباره آخرین وضعیت همسرش پرسیده است.
برای احمد رضا ما درخواست تجدید نظر کردیم. پروندهش رفته دیوان عالی کشور، ولی هنوز نگفتن کدوم شعبه هست و هیچ اطلاع خاصی نداریم. هنوز رو پروندهش هیچ اعمال نظری نشده. فقط اولین حکمی که بوده که متاسفانه حکم اعدام براش دادن و بعد از اون هیچ اطلاع دیگه ای نداریم. وکیلش پیگیر هستش که ببینیم کی در واقع دادگاهش تجدید نظرش تشکیل میشه و در مورد اینکه پروندهش رفت دیوان عالی پیگیر هستش، ولی هیچ اطلاع دیگه ازش نداریم از پرش.
به تازگی چندین نفر از برندگان جایزه نوبل نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل نوشتن و خواستار آزادی آقای جلالی شدند. شما در جریان این اقدام و سایر فعالیت‌های بین‌المللی که برای آزادی همسرتون انجام شده هستید و یا اقدامات دیگری هم در این زمینه قرار انجام بشه؟
چون حضرتای ریسرچر بین‌المللی هست، سیاست رو به خاطر همین خیلی پیگیر وضعیتش هستند و این نامه رو یه سری برندگان نوبل نوشتن و امضا کردند. از طرف اتحادیه اروپا هستش که نامه نوشتن و اینکه یونایتد نیشن هم همچنین نامه نوشتن به آقای آیت الله خامنه ای و همچنین سفیر ایران در بلژیک و اینکه از طرف عفو بین الملل در سوئد اعتراض شده به سفیر ایران در سوئد نامه نوشتن و خانم مارگوت فالسترام نامه ای نوشته و خواستار این شده که پرونده احمد رضا رو بررسی بکنن از طرف دولت سوئد.
واکنشی از جانب مسئولان جمهوری اسلامی ایران به این اقدامات تا حالا دیدین، چه در داخل چه در خارج از کشور؟
فقط تنها چیزی که بوده محمد رضا میگفتش که هیئتی از اصل 90 مجلس اومده بودن و باهاش مصاحبه انجام دادن و گفتن که پیگیر هستیم، ولی تا الان هیچ نوع واکنشی دیگه صورت نگرفته و بعد از اینکه این فشارها وارد شده، تنها کاری که کردن احمد رضا رو بند سیاسی منتقلش کردن که بیشتر محدودتر بشه و متاسفانه الان بند سیاسی هستش، میشه آقای دکتر عبدالفتاح سلطان و تو بند 4 قسمت سیاسی هستش.
و آیا شما میتونید به طور مرتب با آقای جلالی در تماس باشید؟
بله، هر روز تماس میگیرن.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدیم با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پژوهشگر ساکن سوئد که در ایران به اعدام محکوم شده. اما مذاکرات بر سر تشکیل یک دولت ائتلافی در آلمان میان 3 حزب مختلف بعد از ظهر روز یکشنبه با اعلام کنارگیری یکی از این احزاب با شکست روبرو شد. با شکست این مذاکرات، حالا صدر اعظمی آنگلا مرکل برای 4 بار در آلمان در حاله از ابهام قرار گرفته. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
پس از گذشت 8 از انتخابات سراسری آلمان، 4 پیش احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی، سبز و دموکرات آزاد برندگان این انتخابات پذیرا شدند که در چارچوب مذاکراتی شکل و ترکیب دولت آینده آلمان را ترسیم کنند. این گفتگوها که ظاهراً از همان آغاز با مشکلاتی روبرو بوده، می‌رفت که سرانجام به نتیجه مطلوبی دست یابد، ولی شامگاه یکشنبه حزب دموکرات آزاد اعلام کرد که تمایلی به ادامه مذاکرات ندارد و به این ترتیب خروج خود را در گفتگو با 3 حزب دیگر اعلام کرد. کریستیان لیندنر رهبر حزب دموکرات آزاد بدون آنکه به جزئیات مورد اختلاف اشاره‌ای کند، با بیان اینکه نتوانسته با دیگر احزاب به توافقی برای نوسازی آلمان دست یابد، این مذاکرات را ترک گفته. او همچنین در توجیه خروج از این گفتگوها یادآور شد در دولت و حکومت نبودن بهتر از اشتباه حکومت کردن است. و این در حالی است که به نوشته روزنامه‌ها، حزب دموکرات مسیحی آنگلا مرکل و 2 حزب دیگر، سوسیال مسیحی و سبز، معتقدند که امکان توافق برای تشکیل یک دولت ائتلافی وجود داشت. حال با خروج حزب دموکرات آزاد آلمان از این مذاکرات، دورنمای دولت بعدی آلمان را چگونه میتوان متصور شد؟ مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در پاسخ به این پرسش به 4 امکان اشاره کرده.
اول اینکه رئیس جمهور آلمان این حزب لیبرال رو دعوت کنه، با اونها صحبت کنه، اونها رو مجاب کنه که برگردن به مذاکره برای ائتلاف. امکان دیگر این هست که حزب سوسیال دموکرات که بعد از انتخابات گفته بودند که دیگر حاضر نیستند در دولت ائتلافی شرکت کنند و میخوان در مقام اپوزیسیون بمونند، اونها بنا به وضع موجود با تکیه بر اصل منافع ملی، اونها هم مجاب بشن که بیان و با حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی ائتلافی رو که در گذشته داشتند، در دولت کنونی هم هنوز افرادشون هستن، این رو ادامه بدن. امکان سوم این است که یک دولت اقلیتی تشکیل بشه، به این معنا که خانم مرکل چون اکثریت پارلمانی را الان نداره، با رأی حزب خودش و طرف اون حزب سوسیال مسیحی بیاد و از مجلس رأی بخواد برای انتخاب صدر اعظمیش، و احتمالاً حزب لیبرال و حزب سبزها هم تعدادی از اونها رأی بدن که ایشون انتخاب بشه، مورد به مورد در توافق با اونها برنامه‌های دولتی رو برای تصویب مجلس ببرن که این خطرات زیادی داره برای کشور بسیار مهمی مثل آلمان، این راه خیلی خوبی نیست. امکان چهارم این هست که مجلس منحل بشه و انتخابات جدید بشه. این کار بسیار بسیار مشکلی است. در قانون اساسی آلمان هیچ کس نمیتونه مجلس رو، نه صدر اعظم نه رئیس جمهور نمیتونه همینطور منحل کنه. راه برای این داره.
آقای براتی، آیا به باور شما این امکان وجود داره که حزب سوسیال دموکرات به خاطر مصالح ملی در تصمیم اخیر خودش تجدید نظر کنه، مجددا موافقت خودش رو برای تشکیل یک ائتلاف بزرگ اعلام کنه؟
فکر نمی کنم، چون این حزب در وضع خوبی نیست الان، ولی یه امکان وجود داره با اون که حزب سوسیال دموکرات با رأی 20%ای که داره میتونن به خانم مرکل قول بدن که هم ایشون رو به عنوان صدر اعظم انتخاب بکنن و هم به نوعی یک پایه اصلی دولت حداقلی خانم مرکل بشن برای آینده، با یه نوع جنتلمن اگریمنت وارد ائتلاف میشن در محتوا، بدون اینکه رسما در دولت خانم مرکل به عنوان حزب مؤتلف شرکت داشته باشن.
به دنبال خروج حزب دموکرات آزاد آلمان از مذاکرات بر سر تشکیل دولت بعدی ائتلافی، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن ابراز تأسف یادآور شد تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا راه حل مشترکی یافت شود. وی همچنین اعلام کرد جزئیات مذاکرات 4 هفته‌ای را با فرانک والت شتاینمایر رئیس جمهور آلمان در میان خواهد گذاشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن همراه ماست. آقای غریب سلام بر شما. امروز روز شلوغی بود برای دوستداران فوتبال. از بازی پرسپولیس و پدیده مشهد شروع کنیم. چطوره؟ بازی رو شما چطور دیدید؟
بله، سلام به شما و همه شنوندگان محترم. روز شلوغی بود. بازی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی مقابل پدیده از هفته 12 لیگ برتر که آخرین بازی هفته 12 بود بدون گل به پایان رسید. پرسپولیسی ها با وجود اینکه از نظر آماری درصد مالکیت توپ و ایجاد موقعیت روی دروازه حریف بالاتر بودن، اما بازیکن ها طراوت انگیزه همیشگی رو نداشتن. پرسپولیسی ها بعد از اون ماجرا، به نظر من بعد از اون ماجرای محرومیت مهدی طارمی و غیبت این بازیکن در چند بازی گذشته، تو فاز حمله مشکل دار بازی میکنه. علی پور که میتونست خلأ طارمی رو پر کنه، حداقل تو بازی های گذشته اینطور نشون داده بود، امروز هم با روزهای خوبش فاصله داشت. خلاصه اینکه تاکتیک برانکو ایوانکوویچ امروز مقابل پدیده برای برد موثر نیفتاد و رضا مهاجری سرمربی پدیده تونست به خواستش برسه و با یه امتیاز تهران رو ترک کنه و این بازی بدون گل تموم شد.
بله آقای غریب، بازی استقلال و سیاه جامگان مشهد هم بود، اون چطور بود؟
بله، این بازی در مشهد بود. تساوی بدون گل باز به پایان رسید این بازی. میتونم بگم امروز مشهدی ها مقابل سرخابی های تهرانی تونستن یه امتیاز بگیرن هر کدومشون. تحلیل کوتاه فنی که میشه تو این بازی استقلال و سیاه جامگان گفت اینی که صاحبخونه یعنی سیاه جامگان بازیکناش با انگیزه ظاهر شدن، قصد امتیاز گرفتن رو داشتن که در نهایت به خواستشون رسیدن. در مورد استقلال هم یه اشاره هم بکنم به شفه، سرمربی آلمانی که تقریبا سرمربی جدید آبی هاست. بازیکنای استقلال رو هنوز به طور کامل نشناخته. من میتونم بگم هنوز توی خط حمله استقلالی ها آبی ها مشکل دارن. شفر توی این مدت کوتاه نمیتونه معجزه بکنه. اینو هوادارا باید یواش یواش متوجه باشن که این شناخت بازیکن‌ها، ظرفیت فنی و بعد بازی گرفتن از بازیکن‌ها بر حسب اون ظرفیت فنیشون کار داره. فکر کنم توی یکی دو ماه آینده شفر کارش مثبت‌تر باشه. به نظر من امروز چند تا موقعیت خراب کردن استقلالیا، بهتر از حریف ظاهر شدن اما نتونستن نتیجه بگیرن و به قول خود آقای شفر میگفت ما چند تا موقعیت رو خراب کردیم و تو فاز حمله بازیکنای ما نتونستن کار رو تموم بکنن.
آقای غریب، بازی دیگه هم امروز بوده، به اونها هم یه اشاره میکنید لطفا.
چند تا نتیجه مهم خانم آسمی رقم خورد. پاس جنوبی صدرنشین شگفتی ساز جام خلیج فارس تو اهواز گیر افتاد. فولاد خوزستان یقه این صدرنشین رو گرفت و یکیچ برد. من فکر میکنم این نتیجه به سود پرسپولیس بود تو جدول. در اصفهان سپاهان در ورزشگاه بدون تماشاگر یه بازی تهاجمی و جذاب و قشنگ رو به نمایش گذاشت مقابل تراکتورسازی. سهیش تراکتورسازان رو شکست داد. سپاهان با این پیروزی تونست اون روزای بد گذشته خودش رو چند هفته‌ای که نتیجه نمیگیره خط قرمز بکشه. زوباهن دیگر تیم اصفهانی تو رشت هم سه امتیاز شیرین کسب کرد مقابل تیم سپیدرود. 2-1 برد سپیدرود رشت و سایپا تیم علی دایی هم 1-0 تیم نفت تهران رو شکست داد.
خیلی متشکرم. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا بود. نگاهی داشت به بازی‌های امروز از هفته 12 لیگ فوتبال. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من فرین عاصمی هستم. از شما خدافظی میکنم و دعوت میکنم که شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
علی اشرف درویشیان، نویسنده‌ای که نامش با ادبیات محرومان و طبقات اعماق جامعه پیوند خورده، روز 4 آبان بعد از تحمل چند سال بیماری سخت در کرج چشم از جهان فرو بست. نویسنده‌ای که از دهه 40 خورشیدی ادبیات رو برای اهداف اجتماعی برگزید و پیش و پس از انقلاب به دلیل عقایدش بارها به زندان افتاد. حاصل عمرش 10 رمان و مجموعه داستان و ادبیات کودکان و پژوهش در افسانه ها و متل های زادگاهش کرمانشاه بود و جوایز ادبی داخلی و خارجی و از جمله جایزه حقوق بشری هلمند همت در 2007. این نویسنده در روز دوشنبه 8 آبان ماه در بهشت سکینه کرج دفن شد. درباره آثار درویشیان از رضا خندان مهابادی، نویسنده ساکن کرج و همراه و همکار آقای درویشیان در بعضی آثار پژوهشیش دعوت کردم به برنامه این هفته. بخشی از این گفتگو رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. سپاس که شنونده برنامه مرور کتاب رادیو فردایید.
خیلی خوش آمدین آقای خندان به این برنامه نمای دور نمای نزدیک که ویژه یادی از علی اشرف درویشیان، نویسنده درگذشته معاصر ما هست. آقای درویشیان از نسلی بود که ادبیات رو بیش از هر چیز میدونیم که به عنوان عنصری در خدمت طبقات محذوف جامعه به کار می برد، چیزی که شاید بشه گفت ریشه در سنت واقع گرایی اجتماعی داشت یا رئالیسم سوسیالیستی یا به نوعی بر و نویسنده‌ای مثل گورکی، سنتی که الان البته به تدریج به نوعی از متن ادبیات معاصر دنیا عقب نشسته. اما با این وصف آیا میشه آثار علی اشرف درویشیان رو به نظر شما واجد ماندگاری دانست؟
سلام می‌کنم خدمت شما. بین رئالیسم اجتماعی که شما اشاره کردید بهش، در ایران ریشه های دیگری هم جز منشأ خارجی یا نویسندگانی مثل گورکی و اینها داره. فراموش نکنیم که اصولا خاستگاه ادبیات مدرن ایران از یک جنبش سیاسی بیرون آمد به نام جنبش مشروطه. چرخش قصه گویی و حکایت گویی به سمت داستان نویسی در انقلاب مشروطه با یک حرکت سیاسی بود. این همینجور رگه هاش موند تا بعد در دوره سالهای 1340 به بعد با اون تحولات اجتماعی این تحکیم شد، گسترده شد و به خصوص که به هر حال بینش چپ مسلط بود در بین روشنفکران و اینا تأثیر داشت در این که ادبیات رئالیسم اجتماعی پا بگیره. اما در ارتباط با این که آیا آثار در درویشیان ماندگاری خواهد داشت یا نه، به نظر من تا جایی که خواننده هست، یعنی خواننده این جور آثار هست، این نوشته ها هم میمانه. اگر پس فردا شرایط عوض شد و این خوانندگان دیگه وجود نداشتن، خب احتمالا این از بین خواهد رفت و این چیز عجیب غریبی هم نیست. این رو به این دلیل میگم که فرض بگیریم کارهایی که درویشیان در سالهای اوایل نوشتنش، در اوایل سال 50، دهه 50 شمسی نوشت، مثل از این ولایت، مثل آبشوران، همچنان خواننده داره، ناشرها همچنان چاپ میکنن و حالا درسته که مثلا خود دهه 50 به اون اوج و شدت و عدت نیست، خب البته کمایی که همه کتاب تقریبا اینجوری نیست، ولی هنوز خواننده های خودشو داره.
تو که خودتونم گفتید پرداختن به مردمی که به هر حال در تباهی و جهل و فقر بی ترحم اقتصادی و فرهنگی غوطه میخورن، تو ادبیات داستانی معاصر ما یه قدمتی به قدر ادبیات مدرنمون داره، یعنی از علوی خانم هدایت گرفته تا مجموع آثار چوبک تا نسل بهرنگی و خود آقای درویشیان و منصور یاقوتی بگیرید، مثلا بیاین تا نویسندگان متأخرتر مثل سیاسنبو محمدرضا صفدری مثلا. وجه ممیزه زاویه نگاه درویشیان تو آثارش با اونچه که مثلا هدایت و چوبک به عنوان پیشگامان نهله، حتی یعنی ادبیاتی که به اعماق توجه داره، چه چیزی هست؟
بله، اون چه که درویشیان رو از این نوع ویژه میکنه، اون واقعیتی رو که میبینه دقیقاً از یک فیلتر عاطفی میگذرونه. درسته که درویشیان به خصوص در دهه 50 آغاز کارش خیلی با تکنیک و اینها سر و کار نداره و خیلی اهمیت نمیده بهش، مثل خب کل اون جریان ادبیات متعهد، ولی از یک فیلتر عاطفی، از یک صداقتی از یک عطوفتی رد میشه این واقعیت و اون رو داستانیش میکنه و به این معنا هست که آثارش اثرگذاره. یعنی ممکن نیست کسی بخونه و بگه مثلا این داستان هیچ تأثیری نداشت برای من و روی من هیچ تأثیری نداشت. برای من فکر کنم تفاوت درویشیان با دیگرانی که در این چیز قلم زدن
وجه عاطفی
و صداقتی است که
در آثارش وجود داره. اما همونطور که شما هم تاکید کردین، آدم‌های آثار درویشیان می‌دونیم که از اعماق جامعه دستشین و روایت میشن، از این ولایت، آبشوران، فصلنان، همراهنگای بابام و بقیه آثارش داستان مردمانیه که در تاریکی محض طبقاتی راه شدند. درویشان به گمان شما تا چه میزان تونست که اینها رو به ادبیات به مثابه یک اثر هنری بدل بکنه، یعنی تولید ادبیات بکنه، و چقدر تو مرحله توجه دادن صرف و گرفتن انگشت اشاره به سمت این طبقات متوقف شد آثارش؟
خب ببینید، اونجایی که خوانندگان بسیار یافت، بذارید بگم براتون که مثلا در سالهای 57-89 تیراژ داستانهای درویشان، کتابهای داستانش بالای 100,000 بود در یک نوبت، بالای 100,000 کاراش تیراژ میخورد و فروش میرفت. این نشون میده که در اجتماعی کردن داستان حداقل علی اشرف نقش داشته و بسیاری رو من خودم نامه هاشون رو خوندم که برای علی اشرف نوشتن. مثلا نوشته بودن ما با خوندن آثار شما رفتیم به سراغ این که داستان بنویسه، و کسانی هستن که الان داستان نویسن. برای اینکه درویشیان کار رو ساده میکنه، میگه که همین اتفاقایی که دور بر تو هست میتونن داستان بشه. در این که آیا مثلا شخصیت های ویژه‌ای یا مثلا تکنیک های ویژه‌ای در کاراش هست، شاید بتونیم بگیم نه، ولی شخصیت های فراموش نشدنی رو داره، مثلا فرض کنیم شریف سالهای ابری، یا مثلا حتی همون نیازعلی ندارد، یا این جور چیزا. این یک تعدادی از این شخصیت ها هستند که توی ذهن هست، یعنی داستان خون ها و کسانی که داستان خوندن. احتمالا اگر بگیم مثلا 10 تا شخصیت داستانی را نام ببر، احتمالا یکی دوتا از اینها رو هم خواهد گفت، ولی در تکنیک داستانی نه.
آقای درویشیان در یک جایی میگه که هنر باید بر حسب میزان سودمندی آن مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و نه با معیارهای زیبایی شناسی صرف. آن زیبایی که در واقعیت هست فراتر از زیبایی هنری است. خب این سوال پیش میاد که چرا آقای درویشیان هنر و سودمندی رو در مقابل هم قرار میده و ازش یه دوگانه معارض ظاهرا میسازه؟ و سوال دیگر این که آیا این برای نویسنده امروز، نویسنده جوان امروز، یه پیشنهاد قانع کننده و تبر رو فراهم میکنه به گمان شما؟
ببینید، خب این یکی از معیارهای ادبیات متعهد هست. ادبیات متعهد ادبیات رو و هنر رو اصولا در نبرد طبقاتی تعریف میکنه، اون رو ابزاری میدونه در این نبردی که در این جامعه جاری هست، و به خصوص از جدی که میگه ما به خواننده‌مون باید آگاهی بدیم، روشنایی بدیم، تا بتونه بر این نکبتی که پیرامونش رو گرفته پیروز بشه و باید بره باش بجنگه. برای از این زاویه سودمندی، از این زاویه هست که مورد نظر درویشیان و مورد نظر کلن اون ادبیات متحد ایرانی دهه 40 و 50 هست. از این زاویه هست سودمندیش.
اون چه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با رضا خندان مهابادی، نویسنده ساکن کرج و همراه و همکار علی اشرف درویشیان در یک دهه اخیر، در باب اهمیت و موقعیت آثار این نویسنده تازه درگذشته. نسخه کامل گفتگوی ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح
تا 18.30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.